11 به وقت ایران، من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. استیو ویتکاف میگوید ایران پیشنهاد مشخصی برای تضمین اینکه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست ارائه نکرده. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار کمک به معترضان برای پایان دادن به حکومت ایران شد. و دونالد ترامپ تعرفه موقت واردات را به 15% افزایش داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در مورد ایران گفت رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی در اختیار دارد و در این حال این پرسش را مطرح کرده که چرا تهران با توجه به حضور گسترده توان دریایی آمریکا در منطقه پیشقدم نشده و پیشنهاد مشخصی ارائه نکرده. به گفته فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رساندن ایران به نقطه‌ای که به طور رسمی اعلام کند به دنبال سلاح نیست و اقدامات عملی خود را مشخص کند دشوار بوده.
Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said we profess that we don't want a weapon?
در بخش دیگری از این مصاحبه آقای ویتکاف تایید کرد به دستور رئیس جمهور آمریکا با شاهزاده رضا پهلوی دیدار داشته. با این حال او تاکید کرد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بر اساس دیدگاه رئیس جمهور آمریکا تنظیم می‌شود. نماینده ویژه دونالد ترامپ اضافه کرد رئیس جمهور آمریکا مایل است نظرات مختلف را بشنود و نسبت به ایده‌های جدید رویکردی باز دارد. در همین حال روبرتو متسولا رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مردم ایران به اندازه تمام عمر من زیر سلطه یک حکومت دینی سخت گیر زندگی کردند که تحمل مخالفت، تکثرگرایی و آزادی را ندارد. خانم متسولا با اشاره به 47 سال حاکمیت جمهوری اسلامی افزود 47 سال برای فریاد زدن در سکوت بیش از حد طولانی است. او تاکید کرد هیچ نسل تازه‌ای از ایرانیان نباید ترس را به عنوان حق مادرزادی خود به ارث ببرد. او در پایان نوشت ایران باید آزاد باشد. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا به تازگی در میزگردی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ نیز گفته بود زمان آن رسیده تا این حکومت به پایان برسد و ما باید اطمینان حاصل کنیم که میتوانیم به مردم حاضر در میدان کمک کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در پی حکم دیوان عالی آمریکا تعرفه موقت واردات از همه کشورها از 10% به 15% افزایش می‌یابد. این سقف بالاترین میزان مجاز بر اساس قانون اساسی آمریکا عنوان شده. این تعرفه‌ها از روز سه‌شنبه 24 فوریه اجرایی می‌شود و اعمال آنها تا حدود 5 ماه دیگر ادامه خواهد داشت، اما پس از آن دولت آمریکا باید موافقت کنگره را برای این تعرفه‌ها جلب کند. روز جمعه دیوان عالی آمریکا در حکم اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا در اجرای برنامه قبلی تعرفه‌ها با استناد به قانون وضعیت اضطراری اقتصادی بین‌المللی از حدود اختیارات قانونی خود فرار رفته. آقای ترامپ بلافاصله پس از اعلام رأی دیوان عالی آمریکا تعرفه سراسری را به میزان 10% اعلام کرده بود. امین آلپر، کارگردان معروف اهل ترکیه، روز شنبه هنگام دریافت جایزه در جشنواره فیلم برلین از مردم ایران در برابر آنچه او ظلم و ستم خواند حمایت کرد. او خطاب به مردم ایران گفت شما تنها نیستید.
The people of Iran suffering under tyranny. You are not alone.
آقای آلپر روز شنبه برای فیلم تازه خود با عنوان رستگاری جایزه بزرگ هیئت داوران در جشنواره فیلم برلین را تصاحب کرد. او پس از دریافت جایزه و تشکر از هیئت داوران به رهبری ویم وندرز گفت کمترین کاری که میتوانیم بکنیم این است که سکوت را بشکنیم و به مردم ستم دیده بگوییم که تنها نیستند. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو دنبال میکنید. وقت بخیر.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. در ابتدا اجازه بدید که گفتاری رو بشنویم در ارتباط با موضوع این برنامه از مهرداد میردامادی.
در فضای کنونی پس از تنش‌های نظامی خرداد و تیر 1404، جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد که ایستادگی در برابر آمریکا را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای بقای خود می‌داند. توجیهات اصلی که مقوم این فرض است عبارتند از استدلال بازدارندگی. تهران معتقد است واشنگتن به دنبال توافق نیست، بلکه خواهان تسلیم جمهوری اسلامی است. از دید حکومت تنها نمایش قدرت نظامی است که مانع از حمله مستقیم یا تغییر رژیم از سوی آمریکا می شود. توجیه دوم روایت توطئه خارجی است. حکومت چالش‌های داخلی مانند اعتراضات دیماه را به عنوان نقشه‌های طراحی شده از سوی آمریکا و اسرائیل معرفی می‌کند. این کار به آنها اجازه می‌دهد سرکوب داخلی را به عنوان دفاع از امنیت ملی توجیه کنند. توجیه سوم گروگان شعار و مواضع انقلابی بودن حاکمیت است. جمهوری اسلامی در اساس و بنیان فکری و ایدئولوژیک خود آمریکا را یک قدرت ذاتاً مستکبر می‌داند که هرگز نمی‌تواند یک حکومت خودرأی، خودبین و خودمحور را در منطقه خاورمیانه در ستیز با اسرائیل تحمل کند. اما جنبه دیگر ماجرا آن است که تصویری از گروه‌های تسخیرکننده حکومت ترسیم شود و اینکه آنان چه سودی از این تنش می‌برند. این زینفعان داخلی چه مزایای راهبردی از تداوم وضعیت نجنگ نسل نصیب خود می کنند؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مثابه یک کارتل اقتصادی عظیم در فضای تحریم و تنش کنترل مسیرهای تجاری، بازار سیاه و پروژه های بزرگ دولتی را تحت عنوان امنیت ملی در دست می گیرد. عادی سازی روابط ایران با آمریکا و ایفای نقش مقبول جامعه جهانی میتواند انحصار اقتصادی آنها را به خطر بیندازد. دوم، گروه‌های موسوم به اصولگرا که مروجان و مقومان ایدئولوژیک حکومتی هستند. برای این جریان وجود یک دشمن همیشگی ضروری است. این موضوع به آنها اجازه می‌دهد هر گونه درخواست برای اصلاحات دموکراتیک یا آزادی‌های اجتماعی را به عنوان نفوذ دشمن برچسب بزنند و فضای سیاسی را بسته نگه دارند. و سوم، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی که از بودجه‌های کلان و اختیارات قانونی گسترده‌ای که در شرایط اضطراری به آنها داده می‌شود بهره می‌برند. تقابل مداوم رویکرد امنیت محور را در تمام ارکان کشور حاکم می کند. با این تصویری که ارائه شد، تنها راه برای آنکه جمهوری اسلامی از فکر رویارویی دست کشیده و تدابیر سیاسی و دیپلماتیک خود را به مصالحه معطوف کند، تغییر روند از روالهای معمول و شناخته شده حکمرانی است، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی.
همچنان با پاراگراف اول هستید. با مهمانان من بیشتر آشنا بشید. صلاح الدین هرسنی، دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل. آقای هرسنی نویسنده کتاب جامعه شناسی انقلاب با مقایسه تطبیقی انقلاب ایران با دو انقلاب روسیه و فرانسه است. و دیگر مهمانم حمید آصفی، کنشگر سیاسی جمهوری خواه با گرایش ملی است. او علاوه بر تحلیل سیاست داخلی در زمینه اقتصاد سیاسی ایران هم پژوهش‌هایی را انجام داده. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای هرسنی از شما آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که با توجه به تعبیری که حکومت به کار میبره، میدان و دیپلماسی، آیا فهم مشترکی بین معترضان، هواداران حکومت و خود حکومت درباره گفتگو برای جلوگیری از یک رویارویی احتمالی نظامی وجود داره یا نه؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فهیم رادیو فردا، به ویژه برنامه وزین پاراگراف اول.